آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هم شما را با برنامه خیر مقدم میگویم و طی یک ساعت آینده میزبان مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه‌شنبه 22 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام. مجله را با نشر اولی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمون نور محمدی خالزاده بر عهده دارد.
سلام شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ضرب الاجل امریکا را که باید ایران تا پایان سال جاری پیشنهاد سازمان ملل متحد را درباره غنی سازی اورن میپذیرفت رد کرده است. طبق این پیشنهاد ایران باید به جای غنی سازی اورن سوخت هسته‌ای را به کار برد. احمدی نژاد امروز در شهر شیراز با جانبدارانش درباره این پیشنهاد امریکا صحبت میکرد و گفت هدف از این پیشنهاد کاهش ذخیره های اورن غنی شده ایران است و برطرف کردن نگرانی های غرب که میگوید این مواد میتواند برای ایجاد بمب هسته‌ای استفاده شود. امروز بازدیدی رسمی جنرال شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان از پاکستان آغاز شد و در جریان این بازدید با همتای پاکستانی خود احمد مختار چودری گفت و شنود و گزارش و گسترش همکاری های دو جانبه را بررسی میکند. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
این اولین سفر رسمی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی پاکستان در مدت 18 سال است و ما جانب پاکستان سعی کوشش دارن که مناسبت های وزارت های قدرتی یک به یک سطح بلند آمده رسد.
بازدید وزیر دفاع تاجیکستان از پاکستان 3 روز ادامه می‌یابد. قبلا رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان خیرالدین عبدالرحیموف نیز از پاکستان بازدید و 23 اکتبر با آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور و مقامات امنیتی پاکستان ملاقات کرد. بازدید رهبران نهادهای دفاع و امنیتی تاجیکستان از پاکستان در حال انجام می‌گیرد که در مطبوعات خارجی مطالب درباره امکان راه یافتن تندروهای اسلامی از مناطق قبیله نشین پاکستان به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی یا تاجیکستان بیشتر به نظر می رسد. اشخاباد و مسکو به توافق رسیدند که انتقال گاز به روسیه بعد از توقف 9 ماهه از 10 ژانویه سال 2010 دوباره آغاز شود. در نتیجه انفجار لوله گاز انتقال گاز قطع شده بود. امروز در جریان بازدید دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از ترکمنستان در این باره جانب ها قرارداد امضا کردند. طبق این قرارداد هر سال 30 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به روسیه انتقال می یابد و آن از 3/2 حصه معیار سالهای پیشین را تشکیل می دهد. ماه اپریل ترکمنستان برای انفجار لوله گاز روسیه را گناهگار کرده بود. بازدید دمیتری مدودف از اشخاباد بعد از آغاز بهره‌برداری لوله گاز ترکمنستان و چین صورت می‌گیرد. گنادی پاولیوک روزنامه‌نگار قرقیزستان از جراحت‌های سنگین در بیمارستان در الماتا درگذشت. بنا به گفته پلیس وی هفته گذشته 16 دکبر در جریان بازدیدش از الماتا با دست و پای‌های بسته از طبقه 6 بنای خود را به زمین پرتافته است و تا لحظه مرگ در حالت بیهوشی بود. اولگا خانم پاولیوک میگوید امروز جسد شوهرش را بازرسان طبی دادگاهی باز و معاینه می‌کنند، سپس شوهرش را به بیشکک قرقیزستان انتقال می‌دهند و در آنجا به خاک می سپارند. طبق خبری مطبوعات روسیه، یوری چایکا و بابا جان بابا خانوف دادستانهای کلی روسیه و تاجیکستان 21 دکبر در مسکو نسخه جدید قرارداد همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. این قرارداد جایگزین قرارداد سال 1995 جانب ها خواهد بود و طبق آن اکنون هر دو جانب افراد گمانبر به جنایتکاری را باید برای رسیدگی به پرونده هایشان به کشورهای یکدیگر سپارند. این در حالی است که در زندان های روسیه هزاران نفر شهروندان زندان تاجیکستان بدون حکم دادگاه و یا بدون گناهگار شناخته شدن زجر میکشند و مورد تحقیر یا اذیت و آزار زندانبانان قرار میگیرند. تا حال روشن نیست که آیا طبق قرارداد نو چنین افراد به تاجیکستان سپرده خواهند شد یا خیر.
تشکر نور محمد خالزاده بود با نشر اولی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلی برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. و شنوندگان ارجمند اگر میخواهید که پیوسته در جریان تحولات جهان باشید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانی وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj. از این سامانه هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد پخش می شود. و حالا سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی.
شیرعلی خیرالله‌ایف وارد اسلام آباد شد. وزیر دفاع تاجیکستان با مقامات پاکستان سر کدام موضوع و مشکلات گفتگو خواهد کرد؟
راه از تاجیکستان تا به بحرهای جنوبی توسط نقب چترال، اما امنیت این راه که یک بخشش از خاک افغانستان می‌گذرد تا کجا تأمین خواهد بود؟
و ملیسه من آیا پشت و پناه من است؟ چرا وزیر امور داخلی تاجیکستان به همکاری زیردستانش با مردم تأکید کرده است؟ خوب شنوندگان ارجمند، این سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهید شد. این بیگه وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله‌ایف با یک سفری رسمی وارد پاکستان شد. دیدار و گفتگو و مذاکرات آقای خیرالله‌ایف با مقامات پاکستان صبح روز چهارشنبه شروع شده روز پنجشنبه پایان می‌یابد و قرار است که همان روز، یعنی روز پنجشنبه، وزیر تاجیک را رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به حضور بپذیرد.
و اگر خطا نکنم این اولین سفر رسمی وزیر دفاع تاجیکستان و پاکستان است در طول تمام موجودیت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان.
بله رحمت کریم، این اولین سفر وزیر دفاع در 18 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان است. و ما این شام با سفیر تاجیکستان در پاکستان زبیدالله زبیدوف در تماس شدیم و او در صحبت با ما درباره هدف‌های سفر وزیر دفاع تاجیکستان به اسلام آباد چنین گفت:
این اولین سفر رسمی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی پاکستان در مدت 18 سال است و ما جانب پاکستان سعی کوشش دارن که مناسبت های وزارت های قدرتی یک به یک خط بلند آمده رسد. برای همین ما در وقت آخر کوشش به سعی داده ایم که مناسبت های بین همین وزارت های نظامی پیدا شود. از آن جمله خیلی خوب است که امروز بار اول سفر وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل شده است. در رفت سفر اساسا با مناسبت های دو جانبه بین هر دو کشور مشغول می شوند. از آن جمله برای علاقه های مستقیم و علاقه های مستحکم پیدا نمودن، برای که متاسفانه تا الان یکان علاقه های یکان چیزی نبود. برای همین هر دو طرف باده هستن که در سطح های گناگون واخوری کنن، ملاقات ها کنن و مناسبت ها را در این سمت رواج را بدهند.
بله و جناب سفیر، ملاقات وزیر دفاع تاجیکستان با رئیس جمهور پاکستان آقای زرداری هم ترویزی شده است؟
البته، یعنی در رفت سفر ما تصمیم گرفتیم که وزیر دفاع تاجیکستان با تمام راهبریت سطح بلند پاکستان ملاقات و گفتگوشوید نماید.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان بود با اطلاع درباره هدف‌های سفر وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله‌ایف به اسلام آباد. بنوشته برخی خبرگزاری‌ها، در دیدار و گفتگوهای وزیر تاجیک با مقامات پاکستان همچنین مسائل مربوط به همکاری‌ها در مبارزه با گروه‌های افراطگرا و تروریستی هم بررسی خواهد شد. یادآور می‌شویم که تقریبا دو ماه قبل دیگر مقام بلندپایه نظامی تاجیکستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف نیز به اسلام آباد سفر کرده و با رئیس جمهور آصف علی زرداری و سران نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان دیدار و گفتگو کرده بود.
و در این فرصتی برنامه تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد را با خود داریم و از او می‌پرسم که علت توجه مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان برای همکاری بیشتر با پاکستان در چیست و چرا ما شاهد سفرهای پیهمی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و اکنون وزیر دفاع تاجیکستان با پاکستان و ملاقات آنها با مقامات اسلام آباد هستیم؟
به نظر بنده سفرهای مقامات امنیتی و نظامی تاجیکستان به پاکستان به خاطر نگرانی های هست که در زمینه های امنیتی چی در آسیای مرکزی و چی در تاجیکستان از طرف افغانستان و همچنین پاکستان احساس می شود. اگر ما به تحولات افغانستان و جایگاه پاکستان به معنای حضور گروه های مختلف در این کشور نظر اندازیم، می بینیم که در بلند مدت می تواند ثبات و امنیتی منطقه آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را به چالش بکشد. بنابراین مقامات امنیتی و نظامی تاجیکستان با سفر به این کشور دنبال پیدا کردن راهکارهای جلوگیری از نفوذ گروه های مختلف و از جمله اتباع تاجیکستانی و آسیای مرکزی می باشد که در پاکستان تحت پوشش های مختلف از جمله تحصیل در مدارس دینی این کشور و همچنین حضور در گروه های مسلح افراطی و حتی تروریستی می توانند در بلند مدت امنیت و ثبات آسیای مرکزی و تاجیکستان را در پیشاروی یک چالش جدی قرار بدهند.
اما انتظار چی پیامد از این همکاری ها میتوانیم باشیم؟
به هر شکل گروهی که به آن اشاره کردیم به خصوص از یک طرف با سازمان اطلاعاتی پاکستان ارتباط دارند و از طرف دیگر تحت نفوذ روحانیت و یا گروه های مذهبی که در افغانستان هستند قرار دارند و حداقل نتیجه این سفرها این میتواند باشد که با تبادل اطلاعات و شناخت واقعیت ها تاجیکستان و همچنین کشورهای آسیای مرکزی میتوانند آن دورنمایی که حقیقی و واقعی است آن را برای خود قابل تصور بدانند و برای مقابله با آن به صورت باید و شاید خود را آماده بکنند.
تشکر کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد بود که درباره سببهای توجه هرچی بیشتر مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان برای همکاری بیشتر با پاکستان صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، ما سفیر و وزیر دفاع تاجیکستان به اسلام آباد را در برنامه های بعدی هم پیگیری خواهیم کرد.
و حالا یک آگهی پخش میشود و سپس باز یک گزارش دیگر هم خواهیم داشت درباره همکاری های میان تاجیکستان و پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله شامگاهی. وزیر فدرالی پاکستان در امور کمونیکاسیا اعلام کرده است که بنیاد نقب لاوری از طریق چترال این کشور را با تاجیکستان پیوست خواهد کرد. بنیاد نقب لاوری بخشی از راه بین المللی میان تاجیکستان و پاکستان از طریق افغانستان خواهد بود. این شاهراه در چهارچوب همکاری های منطقه‌ای میان کشورهای آسیای مرکزی با روسیه و افغانستان و پاکستان و با سرمایه‌گذاری بانک آسیایی رشد ساخته خواهد شد.
زمان مقامات تاجیکستان این طرح را در رهایی کشور از بنبست کمیونیکاسیونی و دستیابی با آبهای گرم جنوب آسیا خیلی مهم ارزیابی میکنند. اما گفته میشود که افغانستان هنوز به این طرح موافقت نکرده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان با آن نکته اشاره میکنند که بنیاد نقب سهل نخواهد بود زیرا آن از منطقه نزدیک به قرارگاه های گروه های افرادگرایی مقیم پاکستان میگذرد. موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
تا تاجیکستان بنیاد نقب لوری را نخستین تلاش پاکستان برای مورد اجرا قرار گرفتن لایحه ساختمان راه بین المللی میان دو کشور از طریق افغانستان ارزیابی کرد. زیرا به گفته عالمجان بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، مذاکرات بر سر این لایحه از دو سال پیش با ابتکار بانک آسیای روش و در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای شروع شده است. بابایف اجرای بنیاد این راه را در زمینه رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی مهم دانست و گفت
این راه برای ما روی ترانزیتی می شود. همه بارهایی که از طرف قرقیزستان، قزاقستان و روسیه با این خریدارهای بین الخلقی می بیان توسط تاجیکستان گذشته به پاکستان می روند که این پتانسیل نیروی ترانزیتی ما بلند می کند و از این صاف درآمدهای معین به دست می بریم. همچنین آن بارهایی که ما می گیریم از پاکستان می گیریم، از کارخانه های قسمت شمالی به طرف کوتاه‌تری می گیریم و ارزان‌تر.
همکنون با گفته عالمجان بابایف، تاجیکستان برای اجرای این طرح موافقت کرده است، ولی مذاکرات میان پاکستان و افغانستان در این زمینه همچنان ادامه دارد. زیرا با گفته وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، بخشی اعظم این را از طریق افغانستان می‌گذرد. سید محمد خیرخواه، سفیر افغانستان در تاجیکستان، نیز مورد اجرا قرار گرفتن این طرح را رد نکرد، ولی گفت تنها در صورت تامین ثبات و امنیت در افغانستان به این موضوع اولویت داده خواهد شد.
فهماتی هم که قبلا با پاکستان و جانب تاجیکستان هم داشتیم در بحث انتقال نیروی انرژی هم همینطور است که از تاجیکستان افغانستان از طریق افغانستان میره به تورخم و از اونجا به پاکستان. ما نمیخواییم راه های اصلی زیر اثرات راه های فرعی قرار بگیم. دقیقا این بحث در شرایط فعلی هنوز مورد بررسی جانب افغانستان است. حال کدام تصمیم گرفته نشده. اگر اوضاع چون میفهمیم جنگ با تروریسم از اوضاع متشنج است، این موضوع یعنی فعلا به نظر ما اولویت کاری نداره.
این در حالی است که از نظر دولت عثمان، وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان، مز نارامی ها در افغانستان پاکستان را وادار کرده است تا به این اقدام دست بزند.
پاکستان هرچند کوشش کرد برای آرام کردن افغانستان، البته به منفعت خودش، یعنی با اون چیزی که خودش میخواست، به این موفق نشد و امروز رهبران پاکستان به خلاصه آمدند که شاید افغانستان تا 10 سال آرام نشود و اونها هم شاید تا این زمان صبر نکنند و این یکی از پروژه های الترناتیوی است که پاکستان با سی مرکزی از راهی نسبتاً امن میپیوندد.
اما با تاکید دولت عثمان، منطقه‌ای که باید این شاهراه از طریق افغانستان بنیاد شود، در مقایسه با دیگر مناطق این کشور امن‌تر است و در برابر راه زمینی میتوان برای ساختمان راه قطار میان پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان از آن استفاده کرد. اما جناب عثمان مشکل اصلی این منطقه را در کوهستانی و دشوارگذر بودن آن میداند و میگوید با بنیاد نقبه‌ها امکان هر چه زودتر رسیدن به اجرای این پروژه وجود خواهد داشت. این در حالی است که طبق اطلاع مقامات وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، هنوز وریانت نهایی این طرح تهیه نشده است، ولی امکان دارد درازی را بیش از 250 کیلومتر را از مرز تاجیکستان تا پاکستان تشکیل بدهد. با آنکه بانک آسیای رشد از سرمایه‌گذاران اصلی این لایحه دانسته شده است، اما تا حال هزینه بنیاد این راه معلوم نیست. اما نقب لوری از طریق چترال که 82 کیلومتر درازی دارد، با احتمال زیاد با مبلغ‌گذاری خود پاکستان ساخته خواهد شد، چون ارباب عالمگیر خان، وزیر فدرال پاکستان در امور کمونیکاسیه‌ها، ضمن دیدار از محل ساختمان نقب، این طرح را عامل بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی مردم چترال و کلاً پاکستان نامیده است. ضمناً ارتباطات زمینی میان تاجیکستان و پاکستان از طریق افغانستان در گذرگاه‌های مرزی پنج پایان و بندر شیرخان صورت می‌گیرد. مقامات تاجیکستان میگویند پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن پل دوستی در روی دریای پنج در دو سال پیش، همکاری های تاجیکستان نه تنها با افغانستان بلکه با پاکستان و ایران نیز گسترش پیدا کرده است. این در حالی است که حجم گردش مال بین تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته همگی 1,700,000 دلار را تشکیل داده است که ده ها مرتبه کمتر از حجم داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره تصمیم بنیاد نقب لاوری از طریق چترال که پاکستان را توسط افغانستان با تاجیکستان پیوست خواهد کرد.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز همه را پر کردن.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. رحمت کریم، اخیرا خبر پخش شد درباره آن که وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قاهروف به ضرورت همکاری بیشتر با مردم و به دست آوردن اعتماد ساکنان کشور تاکید کرده است. آیا اعتماد مردم به ملیسه تا این سطح پایین است که باعث این گناه اعلامیه وزیر امور داخلی تاجیکستان شده است؟
میدونید سید قاسم، واقعا هم اعتماد مردم به مقامات ملیسه خاصه به دنبال جنگ داخلی کاهش پیدا کرد و کمتر مراجعت کردن مردم برای حل مشکلشان به این مقام هم دلیل به اعتمادی مردم به ملیسه عنوان می شود. و اما علت اصلی افزایش به اعتمادی ساکنان به ملیسه در چیست و مقامات وزارت در این امر، یعنی به دست آوردن اعتماد دوباره مردم، تا کجا می توانند موفق شوند؟ بیایید همراه پاسخ این سوال را از گزارش بشنویم که خبرنگارمان در شهر دوشنبه حرمگلی قادر آماده کرده است.
گلنار عزیزبیکو و ساکن شهر دوشنبه میگوید که در محلی که او زندگی میکند ناظر منطقوی، یعنی خادم مسئول پلیس این محل را اصلا نمیشناسد. او میگوید سبب این است که باری هم پلیس با ساکنان این محل وانخورده و مشکل آنها را پرسان نشده است.
چسکوی چکو کرده میتونه هیچ افتا نمیتونه کن. نمی پیشن هیچ کار بود نمیکنن.
شرافیدین یک ساکنی ناحیه فردوسی پایتخت میگوید که بارها شاهدی آن شده است که خادمان پلیس محلی در تاجیکستان هنگام معاشرت با مردم دغلانه رفتار میکنند.
چسکوی خطو دمو بعد نگاه میزنن. ایمودار خراب میکنن.
در حالی که هم صحبتان ما از فرهنگ بدی معاشرت و اجرا نکردن وظیفه بزیمه داشته خادمان پلیس شکایت میکنند، نماینده وزارت کارهای داخلی محمود جان نظریف میگوید که نسبت چند سال پیش باوری مردم با پلیس زیاد شده ایستاده است. آقای نظریف درباره دلایل های به قول او بالا روی اعتماد به پلیس چنین گفت:
سالهای پیش مقایسه کنه اگر حاضر مراجعه وزارت کارهای داخلی شعبه کارهای داخلی زیاد شده است. این از آن شهادت میدهد که یعنی همینا علاقان دلشان پور است که مسئلهشان حل فصل میشه.
اخیرا عبدالرحیم قاهروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از کارمندان حفظ قانون دعوت کرد که هنگام معامله و معاشرت با مردم و اجرای وظیفه های خود خوش معامله باشند. اشربای امام حقوق شناس میگوید وظیفه اساسی پلیس حفظ قانون و ترتیبات جمعیتی میباشد. سالهای شوروی میگوید و پلیس میان مردم از نفوذ و اعتبار بیشتر برخوردار بود و مردم هم به این نهاد و کارمندان آن اعتمادی زیاد داشتند. پلیس های آن زمان اکثرا در اجرای وظیفه خیش با صداقت رفتار میکردند و حمایتگری قانون بودند، میگوید آقای اماموف. به باور این حقوق شناس سبب کاهش یافتن اعتمادی مردم به این نهاد در فساد زده شدن اکثر خادمان پلیس و خود این نظام میباشد. او میگوید فساد نه تنها در سطح مناسبات پولی حل مشکل کار افتاده ها، بلکه همچنین به این معنا است که با ساخت دارهای حفظ ترتیبات شخصیت های غیر کسبی وارد شدند. رشوه ستانی و محلگرایی هنگامی حل مسائل گاه بالاتر از منافع کاری گردید. دولت شاه اعتبار ژورنالیست و ساکن شهر قرغان‌تپه از تجربه حیاتی خیش نقل کرد که ناظران محله ها در مجموع فعالیت خوب دارند، ولی مشکلی اصلی آنها این است که دستنگر و یا وابسته رهبران بالا می باشند و گاه هنگام تصمیم گیری نه قانون بلکه قرار رهبر بلند مقام آنها نقش اصلی را بازی می کند.
نظیر منطقوی پروتکل ترتیب داد، وقتی که از بالا فشارش آوردن و بو خیش تبارش این طرف و طرف اومد و مجبور شد پروتکل در آن.
ولی از نظر دیگران در کم شدن مسئولیت پلیس در برابر قانون پیش از همه خود شهروندان گناهکارند. فریدون یک جوان تاجیک میگوید وقتی شهروندان با استفاده از حقوق قانونی خیش از مقامات پلیس اجرای وظیفه اشان را طلب نمیکنند، پلیس تاجیک هم همونقدر از دایره صلاحیت خیش کنار میرود. برای آنکه پلیس وظیفه خیش رو اجرا کند، باید نهادهای شهروندی یعنی سازمانهای جمعیتی، مطبوعات و مردم عادی هم از پلیس اجرای وظیفه اشون رو طلب کنند.
از پس بودن معرفت حقوقی خود همون مردم است که کارمند مقامات به همین سطح آورده رسد. وقتی که از کارمند مقامات طلب کرده میشود از جانب مردم، از جانب جامعه شهروندی، و باید که مسئولیت رو حس کند و وای این کار رو میکنند.
در حالی که اکثر همصحبتان ما پهلوهای مختلف فعالیت پلیس رو زیر انتقاد میگیرند، سهراب شریف رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت میافزاید که برای به دست آوردن اعتماد مردم پلیس به یک مرحله گزارش نیاز دارد، زیرا تاجیکستان بعد جنگ شهروندی 10 سال دیگر در حالت استراری تاثیر جنگ قرار داشت.
ما باید تنها درگیری کنیم و کمکی حقیقتا هم میلیسه تاجیکستان حمایتگر منفعت‌های ملی و دولتی تاجیک شود.
مسئله مهم دیگر میگوید حقوق شناسی سابقه دار اشوربا اموموف این است که پلیس کشور به یک اصلاحات گسترده کادری و فنی نیاز دارد. پلیس را در تاجیکستان چشم حکومت میگویند، گفت وی، و پس شدن اعتبار پلیس در چشم مردم پیش از همه به آبروی حکومت ضربه میزند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های مقامات وزارت داخلی تاجیکستان برای کسب دوباره اعتماد مردم، اعتمادی که سال‌های اخیر به کرات کاهش یافته است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله شانگاهی و باز هم یک گزارش که میتوان گفت کم و بیش به مطلب قبلی ربط میگیرد، اما مربوط است به افزایش اعتماد میان دادستانی های تاجیکستان و روسیه. اخیرا میان دادستانی های کلی تاجیکستان و روسیه شکل تحریر شده سازشنامه همکاری های میان این دو نهاد به امضا رسید. این سند سازشنامه سال 1995 بسته شده میان دو دادستانی را که سازشنامه کمک حقوقی و همکاری عنوان داشت عوض میکند.
بله، و همکاری های این دو نهاد روسیه و تاجیکستان گفته می شد که قبلا نتیجه های نظر رس از قبیل بازداشت چهره های شناخته سیاسی تاجیکستان را در پی داشته است که برخی تا هنوز خیلی مرموز و مورد تحقیق قرار دارند. خب بگیریم قضیه محمد روزی اسکندروف، یکی از منصبداران سابق حکومتی و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را که می توان گفت از آن جمله است. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
بابا جان بابا خانوف و یوری چایکا دادستان های کل تاجیکستان و روسیه تحریر نوی سازشنامه همکاری های دو نهاد را به امضا رسانیدند. مطلوبه عبدالله و سرور بخش بین المللی و اطلاعاتی دادستانی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این سند تحریر نوی سازشنامه سال 1995 درباره کمک حقوقی و همکاری بوده، حالا فقط سازشنامه همکاری ها عنوان دارد.
حفظ حقوق و آزادی ایوان و شهروند، مبارزه با جنایتکاری از جمله شکل‌های متشکلانه تروریسم، کوروپسیه، معاملات غیرقانونی یاروخ و موادهای نشه‌دار و پسیخوتروپی. جنایت‌ها در ساحه‌های اقتصادیات و تکنولوژی بالانس، اینچنین دیگر جنایت‌هایی که برای جمعیت دارای خطری بالانس می‌باشد.
خانم عبداللهیوا از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرد، اما رسانه های روس نوشتند این سند همچنین همکاری های دادستانی های تاجیکستان روسیه در مورد داد و گرفت گمانبران و متهمین را نیز در نظر دارد. اشوربای اماموف، کارشناس در مسائل حقوق، میگوید طبق سازشنامه های پیشین گمانبران و متهمینی که در تاجیکستان مورد جستجو قرار دارند و در روسیه به سر میبرند میتوانند بازداشت و استرداد شوند. و افزود
سازشنامه هست در بین تاجیکستان چی؟ برای حکم اجرا کردن و تاجیکستان آوردن ممکن. همین تجربه هست، چندین کسوی می بیارندم. لیکن اگر در جستجو باشد وضعی وای دیگر است. و یعنی از طرف تاجیکستان گناهکار کرده شده، طلب کرده شده. حکم گرفتن، حکم چکرده استودن، تاجیکستان را طلب کرده اون خواهم میگرد یا نه، این انتخابی است. با اون وابسته که همون پدر و مادر را این مقامات ما طلب میکنند.
طبق سازشنامه میان دادستانی های دو کشور قبلا چندین بازداشت و استردادهای پرسر و صدا و مرموز نیز صورت گرفته بودند. با درخواست دادستانی کل تاجیکستان ماه می سال 2003 در مسکو یعقوب سلیموف، سابق وزیر امور داخله و رئیس کمیته گمرک تاجیکستان، بازداشت و ماه فوریه سال 2004 به دوشنبه استرداد شد. دادگاه عالی تاجیکستان وزیر سابق را به 15 سال روانه زندان کرد. تا به حال به کدام دلیل به مدت طولانی در بازداشتگاه مسکو باقی ماندن آقای سلیموف معلوم نیست. چند قبل تا یک صحبت با یک نشریه تاجیکستان، یعقوب سلیموف اظهار داشت که سه مرتبه از مقامات روسیه خواستار استرداد خود به وطن شده است، اما آنها رضایت ندادند. ماه اپریل سال 2004 نیز در مسکو محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین تاجیک گاز و سرور حزب دموکرات تاجیکستان نیز با درخواست دادستانی کل در مسکو بازداشت، اما بعد از چند روز آزاد شد. دادستانی کل روسیه اظهار داشت که او جنایت ندارد، اما بعد از رهایی اسکندروف بداهتا غیب زد و اخیرهای ماه اپریل دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که او در بازداشتگاه موقت کمیته امنیت این کشور نگهداری می شود. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با مهلت 25 سال از آزادی محروم شده است و قضیه او امروزها در بررسی های سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دارد و سوال هم این است که او چی طور به تاجیکستان آورده شده بود. دادستانی کل تاجیکستان همچنین اعلام نداشته است که بازکی ها را از روسیه می خواهد استرداد کند. در این کشور طبق اطلاع غیر رسمی حدود 3600 شهروند تاجیکستان زندانی اند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
امضای سازشنامه نو یا تحریر شده میان دادستانی های کلی تاجیکستان و روسیه.
شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی مونیس شد، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس برنامه را با ایرای سرخط مطالب بعدی ادامه خواهیم داد.
تازه برگی گل ما کجا کاش در بر ما علماش در دل ما گل ما گل ما تازه برگی گل ما کجا کاش در بر ما علماش در دل ما
از منیجه دولت هم در نشر اولی مجله شامگاهی که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محوره هادبورد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد.
زنده
مسکو و اشخاباد بعد از 9 ماه سوی همدستی آشتی دراز کردند. سران روسیه و ترکمنستان زیر سازش نوی صادرات و واردات گاز امضا گذاشتند.
ترکیش در رودخانه نارین، ترکیشی که آن را در قرقیزستان به صبرانه انتظار بودند و آن گام اول در بنیاد نیروگاه قنبراتا محسوب می شود.
و از ورود داروهای کهنه و تقلبی به تاجیکستان چگونه می توان جلوگیری کرد؟
شنوندگان عزیز، مجله شنگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشری مجله را من رحمت کریمی دولت و همکارم سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
امروز سه‌شنبه 22 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شب.
مجله شنگاهی را با بررسی مسائل بین المللی و منطقه‌ای ادامه می‌دهیم. اشخاباد و مسکو به توافق رسیدند که بعد از انفجار در لوله گازی ترکمنستان روسیه در ماه اپریل، یعنی بعد از توقف 9 ماه، انتقال گاز را به روسیه اثر گیرند. جانب ها در این باره روز سه‌شنبه در اشخاباد در جریان بازدید دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از ترکمنستان قرارداد امضا کردند. گفته می شود که با امضای این قرارداد شاید بحث های طولانی میان دو کشور به پایان برسد.
و رحمت کریم باید گفت که این بحث با نفع مسکو نبودند، زیرا در این میان انقدر چند روز پیش اشخاباد و چین در مورد انتقال گاز ترکمنستان در مسیر شرقی به موافقه رسیدند. یعنی از این بعد اشخاباد میتواند بیشتر گاز خود را نه به روسیه بلکه توسط قلمرو ازبکستان به چین انتقال بدهد.
و شاید که سید قاسم محض همین تصمیم اشخاباد مسکو را مجبور ساخته است که به طور عاجل برای توافق نو با مقامات ترکمنستان وارد مذاکره شود. خب به هر حال بیایید تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان نور محمدی خالزاده بشنویم.
ترکمنستان و اشخاباد به توافق رسیدند که انتقال گاز به روسیه از 10 ینوری سال 2010 دوباره از سر گرفته شود. انتقال گاز به روسیه در ماه اپریل بعد از یک انفجار در لوله گاز متوقف شد و مقامات رسمی ترکمنستان در این انفجار روسیه را متهم کردند، زیرا در همان مرحله بحث ها راجع به نرخ خریداری گاز ترکمنستان میان این دو کشور ادامه داشت. بازدید روز سه‌شنبه دمیتری مدودف از ترکمنستان بعد از یک هفته آغاز بهره‌برداری لوله نوی گاز ترکمنستان و چین صورت می‌گیرد. توسط این لوله نو اکنون صادرات گاز ترکمنستان به خارج نه تنها از قلمرو روسیه صورت می‌گیرد، بلکه سمت آن نیز تغییر کرد و ترکمنستان برای خود راه را به سوی شرق نیز باز کرد. حالا با این بازدید دمیتری مدودف ظاهرا می‌خواهد سردی‌هایی را که در مدت 9 ماه گذشته در مناسبات میان روسیه و ترکمنستان به وجود آمده بود برطرف سازد. در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه در اشخاباد با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان، مدودف ترکمنستان را به اصطلاح دوست نزدیک ارزیابی کرد و گفت:
ما только что обсудили с вами, уважаемый Гурбангулы Меликгулевич, международную повестку дня.
Мы همین حالا با شما قربانگولی میلیکگولیویچ محترم مسائل بین المللی را بررسی کردیم. ارزیابی ما از مسئله های مهم روز راجع به تأمین امنیت در جهان و در منطقه خودمان در اوراسیا عموما یا همسان هستند یا به هم نزدیکند.
до того как выстраивать безопасность в мире и на нашем евразийском континенте.
در این بازدید دمیتری مدودف را الکساندر مدودف معاون رئیس شرکت گازپروم روسیه همراهی میکند. وی به خبرنگاران گفت هر دو رئیس جمهور با هم مشورت میکنند که آغاز انتقال گاز ترکمنستان به روسیه آنگونه که در قرارداد آمده است 10 ینوار شروع نشود، بلکه زودتر 1 ینوار شروع شود. رئیس جمهور روسیه میگوید در این قرارداد پیش بینی شده است که روسیه سال 30 میلیارد متر مکعب از ترکمنستان گاز خریداری کند و آن از 3-2 حصه معیار سالهای اخیر را تشکیل می دهد. تعیین نرخ خرید و فروش گاز در دوام مذاکرات یک ماهه جانب ها از مسئله های کلیدی به شمار می رفت. مدودف افزود در تاریخ مناسبات روسیه و ترکمنستان بار اول طبق توافقات به دست آمده خرید گاز با نظرداشت معیارهای بازار اروپایی انجام می گیرد. ترکمنستان در مذاکرات پافشاری می کرد که طبق قرارداد موجوده روسیه باید با نرخ‌های اروپایی گاز خریداری کند، ولی روسیه می گفت که نرخ گاز در بازارهای جهانی پایین رفته است. کارشناسان می گویند بعد از انفجار لوله گاز ترکمنستان هر ماه تقریبا 1 میلیارد دلار از دست می داد و حالا گشایش لوله گاز ترکمنستان و چین ترکمنها را در این زمینه از انحصار روسیه رها کرده است. 14 دکبر در مراسم گشایش این لوله گاز رؤسای جماهیر ترکمنستان و چین و قزاقستان و ازبکستان شرکت جستند، زیرا این لوله از قلمرو ازبکستان و قزاقستان هم میگذرد. قرار است در پایان ماه جاری لوله دیگری نوی ترکمنستان توسط قلمرو ایران نیز باز شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و اکنون از موضوعهای منطقه‌ای. از شهر الماتو خبر رسید که صبح سه‌شنبه در یک بیمارستان این شهر خبرنگاری روستابار قرغیز گنادی پاولیوک از عالم درگذشت. دیروز افراد ناشناس خبرنگار را از آشیانه ششم یک بنا به پایان انداختند. مقامات تفتیشاتی قزاقستان اطلاعیه اولیه درباره سوی قصد به جان خود کردن خبرنگار را رد کردند و به گفته آنها آن عامل که دستان گنادی پاولیوک از پشت بسته بودند دلیل روشن قتل خبرنگار از سوی افراد ناشناس است. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر الماتو نصیب جانی امانی.
در الماتو گنادی پاولیوک ژورنالیست قرغیزستانی صبح سه‌شنبه 22 دکبر از عالم درگذشت. ژورنالیست 16 دکبر از آشیانه ششم بنایی که آنجا اجاره گرفته بود افتاده، جراحت وزین برداشت و این سبب هلاکت او گردید. در بیمارستان همه تلاش طبیبان برای از حالت سنگین یعنی مدهوشی بیرون کردن پاولیوک نتیجه نداد و او به هوش نامده از عالم درگذشت. با نظرداشت هنگام از بنا افتادن پاولیوک دست پای او بسته بود، یوگنی لیسینکو سخنگوی اداره کارهای داخلی شهر الماتو گفت که امکان دارد اشخاص نامعلوم قصد به جان ژورنالیستان کرده او را از آشیانه ششم پرتافتند. همچنین آقای لیسینکو فرمایشی بودن این سوی قصد را نیز صرف نظر نمی کند. عمربک تکیبایف رئیس حزب سوسیالیستی اتمیکن که در مخالفت با حاکمیت قرار دارد نیز در صحبت با رادیو آزادی جنبه سیاسی داشتن این کشتار یعنی به فعالیت روزنامه‌نگاری بستگی داشتن آن را تاکید نمود و گفت که بیش از نیم سال به این طرف گنادی پاولیوک با حزب آنان همکاری قوی داشت و او تلاش کرد که چند تر از جمله تشکیل سامانه ویژه و روزنامه با نام حزب اتمیکن را پیاده کند. آقای تکیبایف در این رابطه افزود
Akırkı gezilerde Kırgızistan'da cürgüzülücet kal reformanın yüzünü açıp
رئیس حزب اتمیکنی قرغیزستان اظهار کرد که وقتهای اخیر گنادی پاولیوک با مقاله و مصاحبه‌هایش تا چه اندازه واقعیت داشتن اصلاحاتی در قرغیزستان پیاده شده را به خوانندگان آشکار کرده نشان می‌داد که حاکمیت همانا را به خودکامگی و دیکتاتور آورده است. من چنین می‌حسابم که گنادی پاولیوک را با بهانه مشخص کردن طرحی که آن را باید عملی می‌کرد برای فریب به الماتو دعوت نمودند و آنها امید داشتند که اگر دور از قرغیزستان در قزاقستان به جان او قصد کنند از اون آگاه نخواهد شد.
ما عائله مندنه از قزاقستان قطر شد از نمر نقاط آلغان دیپولی.
ولی احمد الگوشف نماینده پژوهشگاه رسانه‌های خبری گفت که نمیتواند انگیزه این سوی قصر را مشخص بیان نماید، ولی وی از آن اظهار نگرانی کرد که سالهای اخیر چنین حادثه‌های کشتار و تعقیب و تهدید نمایندگان رسانه‌های خبری در قرغیزستان رو به افزایش است.
Ну, хотя тенденция к тому, что вот все это увеличивается, увеличивается, нагнетается.
Оқуи Алагушев иброз медорад. به نظرم چون کارها مخصوص را اندازه می شود، یعنی تیسیس چون ترساندن و لطکب روخ می دهد. نمی دانم این چه انگیزه دارد. قبلن که چون تهدیدهای مستقیم نبودند. چون افزایش یافتن تعقیب و تهدید و کشتار ژورنالیستان اهل جامعه قرغیزستان را به سان نگران کرده است. از جمله گروه دپتاتوی پارلمان از احزاب سوسیال دموکراتی در جلسه پارلمان کشور طلب کرد که برای حمایت ژورنالیستان از چنین خطرها باید چاره‌های فوری اندیشید، زیرا در خود همین ماه شماره بسا زیاد ژورنالیستان به چنین هجوم‌های به اصطلاح اشخاص نامعلوم دچار گردیدند. از جمله در نزد منزلش ژورنالیست و سیاست‌شناس روسیه الکساندر کنیازف لاتوکوب گردید. و خبرنگار راستبال در بیشکک یوگرافوف را نیز چنین سرنوشت پیش آمد. به اداره نشریه آشامی باشد تیر و نویسنده‌جات تهدیدآمیز پرتافتند. دو سال قبل در شهر اوش از دست قاتلان ژورنالیست علیشر صاحبوف کشته شد. از سال 2006 به این طرف ژورنالیستان بیش از 60 دفعه مورد هجوم قرار گرفتند. چنین وضع متشنج بعضی ژورنالیستان را وادار ساخت که ترک قرقیزستان کنند و در دیگر کشورها پناه برند. سوءقصد به جان گندی پاولیو که در بیانیه جنبش متحد خلق عمل تروریستی گفته شده است، این فهرست تعقیب و کشتار ژورنالیستان را در قرقیزستان باز یک عدد افزود. ملی طوری در بیانیه‌های سازمان‌های دفاع از حقوق انسان آمده است، تا حال در این کشور یگان سازمانده و یا مجرمان چنین تهدید و تعقیب‌ها بازداشت و محکوم نشده‌اند. گندی پاولیو که به سن 51 رسیده بود، قبل از فعالیت با حزب مخالفین اتمکن، نمایندگی نشریه روسیه آرگومنت فکتی را در قرقیزستان سروری می‌کرد و بعداً سامانه روزنامه بلی پرخود را تشکیل کرده بود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
شروع تفتیش قضیه کشتاری گندی پاولیو که خبرنگاری روس تباری قرقیزستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و باز هم از مسائل منطقه‌ای. مقامات قرقیزستان یک بخش مهمی بنیاد سربند در رودخانه نارین برای آبانبار نیروگاه قنبراترا انجام دادند. در یک مراسمی به این مناسبت دایر شده رئیس جمهور قرمانبیک باقیوف نگرانی های ازبکستان و قزاقستان از بنیاد نیروگاه ها در قرقیزستان و تاجیکستان را به پایه و بنیاد خواند و از جمله گفت که از بنیاد نیروگاه های برق آبی بالای رودخانه نارین کشورهای همجوار قرقیزستان ضرر نخواهند دید. با گفته او کشورش در فصل سرما تلاش خواهد کرد که مجرای آب رودخانه نارین را طبق معیار سر دهد، اما در تابستان قزاقستان و ازبکستان را با حجم آب مورد نیاز آنها تامین خواهد کرد. گزارش این رسول فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از بیشکک.
22 دکبر انفجار 2.5 کیلوتن مواد منفجره در بالای رودخانه نارین باز یک سربند نو بنیاد کرد که بلندی آن 60 متر و ضخامت آن 600 متر را تشکیل میکند. این سربند در ظرف 17 ثانیه پیدا شد و پیش مجرای آب را بست. گفته می شود که باز 10 متر سطح ضخامت سربند بتانکاری خواهد شد. با گفته متخصصان سربند نو سه اگریگت نیروگاه برق آبی قنبرات دو را به حرکت خواهد آورد و اگریگت نخستین آن ماه ایون سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان احداث این سربند را حادثه مهم تاریخی ارزیابی کرد و گفت خداوند رودخانه نارین را به قرقیزها عطا کرده است و باید این عطای خداوندی به منافع آنها کاملا استفاده شود. با گفته قرمانبیگ باقیف نیروگاه برق قنبرات دو برای رشد اقتصاد قرقیزستان اهمیت استراتژی را کسب خواهد کرد.
قنبراتینسکای گاز 2 имеет стратегическое значение для развития экономики Кыргызской республики.
و افزود که بنیاد این نیروگاه برق مرحله نهایی نیست و کشورش نیروگاه برق قنبرات 1 و باز چند نیروگاه برق آبی را در بالای رودخانه نارین بنیاد خواهد کرد. با تاکید پرزیدنت قرقیزستان حجم احتیاج به نیروی برق در کشور سالانه از 3 تا 5 درصد می افزاید. وی گفت این در حال است که در مدت 20 سال اخیر در بالای رودخانه نارین یگان نیروگاه برق آبی قوی بنیاد کرده نشد. با گفته قرمانبیگ باقیف بنیاد نیروگاه برق قنبرات دو آب سربند تختگو را مصرف خواهد کرد و حجم این مصرف سالانه در حدود 1.4 میلیارد مکعب متر را تشکیل خواهد داد. همچنین تولید نیروی برق در یک سال به 1 میلیارد کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. سرور دولت قرقیز تذکر داد که این نیروگاه برق همزمان در تامین امنیت برق کشورش نقش سازنده خواهد بازید و امکان صادرات نیروی برق را افزایش خواهد داد. بنا به گفته باقیف قرقیزستان مثل قزاقستان و ازبکستان از منابع فراوان نفت و گاز برخوردار نیست. از این لحاظ کشورش مجبور شد که بنیاد نیروگاه های نوی برق آبی را راه اندازی نماید. در حالی که ازبکستان و قزاقستان از بنیاد نیروگاه های برق آبی قرقیزستان و تاجیکستان نگرانند، پرزیدنت باقیف طی اظهاراتش نگرانی آنها را بی‌مورد ارزیابی کرد. و گفت که از بنیاد نیروگاه های برق بالای رودخانه نارین کشورهای همجوار قرقیزستان ضرر نخواهند دید.
сказал, летом вода, мы будем ее давать столько, сколько им надо. А зимой будем беречь ее.
به گفته او کشورش در فصل سرما تلاش خواهد کرد که آب رودخانه نارین طبق معیار صرف شود، اما قرقیزستان در تابستان قزاقستان و ازبکستان را با حجم آب مورد نیاز آنها تامین خواهد کرد. گفته می شود که قرقیزستان در آینده نزدیک از نگاه تولید نیروی برق در آسیای مرکزی پیش صف خواهد شد. به شهادت متخصصان قرقیز، برای بستن پیش مجرای آب رودخانه نارین 13 میلیون دلار آمریکایی خرج شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سربند نو در رودخانه نارینی قرقیزستان به خاطر بنیاد آبانبار نیروگاهی قمراتا.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله توسط اسمس. و اکنون از مناطق تاجیکستان و درباره بکام آتش انداختن تقریبا 5 تن داروار کهنه و تقلبی از سوی خدمات نظارت فرماسیفتی و یا داروسازی ولایتی سوخت. مسئولین میگویند که از این راه میخواهند از ورود داروهای پسیفت و مهلت استفادهشان گذشته با بازار و بیمارستانهای منطقه جلوگیری کنند. ضمناً هم در ولایت هم داروار زیادی نیز آشکار شدند که استعمالشان بر ضرر مریضان است. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
رهبر یک داروفروشی خصوصی در شهر خوجند میگوید چند ماه قبل ریبوکسین نام یک سوزنداروی بیماری قلب را به فروش گذاشت، اما معلوم شد آن به بیماران تأثیری منفی میرساند. جمالالدین گفت که به زودی آن را از همه نقطه های به فروش گذاشتش جمع و نابود کرد.
ما تلفن کرده همه اپتیکه که اما بار نگرفت، گفته که ریبوکسین فروش را نبرد که ریاست دوده همه جمع کرده گرفتم دید.
به گفته مصاحبم همین طور یک قسمی دارواره که به دارو فروشی ها حتی بیمارستان های سوغد راه میابد، بنابر پسیفتی و یا کهنگی از استفاده گرفته می شود. خدمات فارماسیفتی در ولایت سوغد اخیراً در نتیجه سنجش 5 تن انواع گوناگون دارو و سوزندارو را غیر قابل استعمال دانست و به کام آتش سپرد. دلاور رجبوف سرمتخصص خدمات مذکور در این باره می افزاید:
این داروهای مهلت استفاده برایشان سپری شده، داروهای پسیفت که به طلبات های قانون گذاری جمهور پایشان جوابگو نیستند و موادهای داروواری به سرتیفیکات مطابق است.
دلاور رجبوف سرمتخصص خدمات نظارت فارماسیفتی در ولایت سوخت صحبت میکرد و افزود داروهای پسیفت و کهنه عمدتاً در چین و روسیه و ازبکستان استحصال شده با راه های قاچاقی به تاجیکستان وارد کرده می شود. اینچونین یک بخش آن را داروهای مهلت استعمالشان گذشته استحصال کشورهای خارجی تشکیل می دهد. متخصصین میگویند دارو فروشی ها وظیفه دارند تنها داروهای جوابگو به طلبات صفت و مهلت استعمالشان نگذشته را به فروش گذارند. خریداران هم به نوبت خود باید از خرید داروهای پس صفت و کهنه خودداری کنند. ولی برخی از تحلیلگران میگویند چون قسمت عمده ساکنان تاجیکستان قابلیت خریداری داروهای بلند صفت اما قیمت‌تر را ندارند و خدمات طبی هم در این کشور به نام بی پول ولی عملاً پولکی است، بازار تاجیکستان را داروهای پس صفت اما نسبتاً ارزان پر کرده است. ولی مصاحب اولی ما جمالالدین رهبر یک دارو فروشی در خوجند بران است که با این وجود هم خریداران تاجیک می توانند با رعایت چند شرط عادی از خرید داروهای کهنه و پسیفت خود را برکنار دارند.
چی بفهمید؟ سرتیفیکاتش نیست، استفادهش از جواب دیادنش دکن اما کاغذش نیست. حتما کسی گرمین بار اپتیکو میگرد دارو خلا باید که پرسد که همین دارو شما سرتیفیکاتش همین میگفته پرسیده از دکن.
مصاحبمان افزود در برخی موارد با چشم عادی هم از نوشتجات قوطی دارو قلبکی بودن آن را پی بردن ممکن است. به گفته وی نوشتجات داروهای ساخته خطاهای زیادی املایی، حروف زیاد و کم دارد. اینچنین وی خودداری از خرید خرید دارو از داروفروشان تصادفی کوچه و بازارها، مصلحت با طبیبان معالجه کننده و در نهایت کار مراجعت به خدمات تشخیص برای معین کردن صفت دارو را راه های امین دارنده از خرید داروهای پس صفت و کهنه می داند. اما به گفته متخصصین خدمات نظارت فارماسیفتی در سوخت، قسمی کمی ساکنان تاجیکستان در مثال ولایت سوخت وقتی خریدن دارو به این شرط ها رعایه میکنند و یا بعدی خرید داروی پس صفت به جای عرض میکنند. برای مثال در سال روان تنها دو کس در ولایت سوخت به خدمات مذکور از پس صفت و کهنه بودن داروهای خریده خود شکایت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که در آن خبر و گزارش و صحبت و تحلیل های جالب را می توانید پیدا کنید و حتی گزارش های جالب را از حیات خبرنگاران دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
منظور به فکرم سید قاسم توی همکارمان فیروز است.
بله رحمت کریم، و واقعا خودت شرکت داشتی در این توی؟
راست گپ سید قاسم، من شرکت نداشتم ولی امروز بحثی همین توی داشتیم. من به دلیل اون که در همون روز 12 به یک معرکه دیگر در دهات دعوت شده بودم و راه خیلی دور است، متاسفانه نتوانستم که برگردم و به توی فیروز برسم. از قبل اون تبریک گفته بودم، اما توسط عکس هایی که و گزارشی که از زرنگیز و شهلا در سایت آزادی خونده مطالعه کردیم و دیدیم سایت را، من با منظره و تصویری توی فیروز بیشتر آشنا شدم و برایم روشن تر شد.
و بله، حتما افستم خوردگیستی که در این توی شرکت داشتی. بله، و اکنون شنوندگانی و خوانندگانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم امکان خیلی خوب پیدا کردن که مطلب را درباره این سوری عروسی مطالعه نمایند و تصور کنند که چون رحمت کریم که در این توی واقعا هم زیبا شرکت داشتن. خب توجه نمایید به گزارش عبدالفتاح شفیف، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه، که از این توی عکس های خیلی هم زیبا برداشته در سامانه جای داده است.
این دفعه سیاست کمی استراحت میکنیم و با واکنش های زیر مطلب در بلوگستانی آزادی درباره توی همکارمون فیروز براتوف رو می آوریم. انقترش با تبریکات زیر این مطلب. پوشونی از نروژ نوشته است، هرچند فایده از این مطلب نگرفته است زیرا که در توی حضور نداشته است. به هر حال فیروز و یانگاشکا را تبریک میگوید و برایشون خوشبختی آرزو دارد و همچنین خواهش دارد که ماه عسل را محض در تاجیکستان گذرانند. با خواننده با نام رویب عکس های زیبا از توی فیروز پسند آمده است. رویب جان، این عکس ها را عبدالفتاح شفیف یعنی من گرفتم. رویب نوشته است، با دیدن این عکس های زیبا تصور کرده است که در توی حضور داشته است. باز نوشته است، سال آینده حتما درباره مهمان نو مقاله نشر کنید. با پرویز از امریکا نشر این موضوع معقول نشده است و فکر میکند که در شرایط حاضر تاجیکستان از توی فیروز ضرورتر حادثه ها گذشته استودن. دکتر قیومیدین از نیویورک: هی واتس اپ میستر فیروز، هپی یور ویدینگ پارتی، گفته است با انگلیسی و سپس باز گفته هایش را ترجمه کرده است. با توی تبریک میگم برادر عزیز، با شما خوشبختی، سلامتی and whatever you want in your life آرزو داریم. این تبریکات با زبان تاجی انگلیش بود. امید از شهر دوشنبه از فیروز گلمند است که رو به توی دعوت نکرده است، هرچند که او هم کورسش می باشد. خواننده دیگری به فیروز فرزندان نیک و عبدالجلیل از دوشنبه خوشبختی و آسودگی و بردباری و پیروزی آرزو کردند. عبدالجلیل لوا کرده است، بگذار همیشه دسترخوان خواندان شما پر از ناز و نعمت باشد و همیشه از هر یک لحظه زندگی با خداوند مهربانترین شکرانه بگوید.
ما هم با این تمناها همراه میشویم و تشکر عبدالفتاح شفیف، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه بود که درباره یک مطلبی واقعا هم جالب وبسایت رادیوی آزادی صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی پایان مییابد
و در ادامه برنامه باز هم همکارم نور محمدی خالزاده شما را با اخباری تازه جهان آشنا میکند و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم خواهند شد.
من نور احمد کریم با شما فقط برای یک ساعت خداحافظی میکنیم و سپس به استودیو ها برمیگردیم به خاطر معرفی نشر جانبستی مجله شامگاهی.
یارین آمد خرکی
یا یارانه
افتش دیدم کرکی
یا یارانه
دل آمد از سنزان
یا یارانه
افتش همه بزار
یا یارانه
نامد از شلن
یا یارانه
به داماد تو رفت یه درک
یا یارانه یا یارانه یا یارانه
شبم بسر دردی می شدم کاش که من رمان شبم بسر دردی می شدم